اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال كان علي بن الحسين يقول ما أحب لي بالذل لنفسي همرا نعم إن ما أحب لي بالذل لنفسي همورا نعم. اولا همورا نعم عبارتند از دواب به ارزشمند. دوست ندارم به قیمت ذلت نفسم نفیسترین دواب رو به ما به من بدهد. دواب به دیروز فقط عرض می کنم که مرکب نبوده بلکه سرمایه نفیس، یعنی حاضر نیستم ذلت بکشم برای نفیس ترین مسائل مادی. منتها این کافی که دست من هست، ما احب لی به ذل نفسی به معنای نرم‌خویی معنا کرده. من دوست ندارم این نرم‌خویی را از دست بدم به قیمت همر نعم، به قیمت عرض می کنم که بهترین چارپایان و زیور دنیا. ولی من تو نسخ دیگر یادم هست ذل نفسی، اینم درست. و ما تجرعت جرعتا احب الی من جرعت غیظ لا اکافه بها صاحبها. هیچ جرعه ای ننوشیدم که آن را دوستر داشته باشم از جرعه خشمی که طرف را به آن کیفر ندهم. باب و کظم الغیظ، حدیث یک. خب، سخن پیرامون حق الله، حق الناس، فرقهای حق الله و حق الناس و تزاهم الحقوق بود. تزاهم حق الله با یکدیگر در این عرصه ملاک اهمیت، اصیلترین ملاک هست و این اهمیت رو از لسان روایات می شود به دست آورد. معلوم واجب بر مستحب مقدمه، واجبی که وقتش تنگه مثل صلوات یومیه، بر واجبی که وقتش وسیعه مثل صلات القضا. خب این واجبی که وقتش تنگه اهم مقدم است بر واجبی که وقتش وسیعه. دو، حق الناس و حق الله که نمونه هایش رو خدمت شما عرض کردیم گفته شد که ادعای اجماع شده بر این که حق الناس بر حق الله مقدمه. استدلال شده بود به روایتی که دیروز سند این روایت رو خوندیم، امروز متنش را میخوانیم. عرض میکنم که این متن را میخوانیم. شما دقت کنید آیا از این روایت اهمیت حق الناس استفاده می شود یا نمی شود. برخی خواستند اهمیت حق الناس رو از این روایت استفاده کنند. خب روایت مفضل ابن صالح رو داشت، ابو جمیله ضعیف و کذاب و یزع الحدیث، عن ابی جعفر علیه السلام، عن سعد ابن طریف، عن ابی جعفر علیه السلام قال از ظلم و سلاستون. مرحوم آقای حکیم در این مستمسک تعبیر ذنب کرده، من ان الذنوب ثلاثتون. هیچ جا این کلمه دیده نشده، ظلم ثلاثتون. ولعل این فقیه بزرگ اخلاقی اتکاب حافظش کرده، اتکاب حافظش کرده و این حدیث رو نوشته، و الا اگر کافی محضرشون بود و میدید وسائل محضرشون بود و میدید نمی نوشت از ذنوب و ثلاثه، نه از ظلم و ثلاثه. ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله. تو نهج البلاغه هم خطبه 175 هست، لا یترک الله هست. شما اجازه بدید این روایت رو بخونیم بعد شما بفهمید. از ظلم و ثلاثتون، ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله. فاما الظلم الذي لا يغفره، ظلمی را که خدا نمی بخشد، فشرک، شرک بالله است. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خدا نمی باشه چی؟ این بلا توبه مال ذنبه، مال ذنبه. اگر مشرک واقعا توبه کنه که پروازه از پذیرفته میشه، پذیرفته می شود عند الله. ممکنه دنیا مرتد پذیرفته نشه، و اما ظلم الذی یغفر، اما ظلمی که خدا میبخشه، فظلم الرجل نفسه فی ما بینه و بین الله، اینجا تعبیر بدون توبه شده. ظلمی که خدا میبخشه گناهانه، چه بسا گناهان رو به خاطر حسناتی که انجام داده، ان الحسنات یذهبن السیئات. و اما ظلم الذی لا یدعو، اما ظلمی که خدا رهایش نمی کند، فالمداینه بین العباد، مداینه بین العباد فقط مسائل مالی و مسائل مادی نیست، آنچنان که حق الناس. فالمداینه بین العباد عبارت اخرای حق الناس. استدلال شده که اما الظلم الذی لا یدعو، این فالمداینه بین العباد حق الناس. اولا یعنی چی لا یدعو؟ شما چه میفهمید از لا یدعو؟ لا یدعو خدا رهاش نمی کنه. یعنی چه رها نمی کنه؟ یعنی توبهشو نمی پذیره. سه تفسیر برای این جمله هست. یک تفسیر این است که قطعا داد مظلوم را می ستاند، خون مظلوم از بن صخره جوانه می زند، بر تن بیدادگرها تازیانه می زند. دیدی که خون ناحق پروانه شام را چندان امان نداد که شب را سحر کند؟ این یک معنا. لا یدعو یعنی انتقام میگیره. دو، لا یدعو یعنی آن که ظالم را به جایش می نشاند. اولی آن که تدارک می کنه برای مظلوم، دومی این که ظالم را سر جای خودش می نشاند. سه، این که خود جبران می کند اون ستمی را که بر مظلوم رفته. پس یک، بی حق نمی گذارد مظلوم را. دو، ظالم را سر جاش می نشاند. سه، خود خدا جبران میکنه. چهار، این احتمالی بود که تو این جلسه درس گفتی، لا یدعو یعنی ولو هو به هم کند پذیرفته نمیشه. کیفکان به این جمله استناد شده که معلوم می شود حق الناس اهم از حق الله، اهم از حق الله. مرحوم آقای حکیم گفته از این روایت مسئله اهمیت استفاده نمیشه. گناهانی را که کسی کرده ولو خیلی مهم بوده، خدا در عرصه غفران میگذره. و ظلمی که به دیگران کرده ولو اهمیت هم نداشته باشه، خدا ازش نمیگذره. عنایت میکنی؟ مرحوم آقای حکیم میگوید روایت در مقام بیان اهمیت نیست که بگه کدوم مهمتره و کدوم غیر مهمه، در مقام بیان غفرانه. در مقام بیان غفران یکیشو ظلم به خدا را میگوید خدا نمیگذره، در عرصه شرک، در عرصه گناهان خدا میگذره ولو اهم باشه، و در عرصه ظلم به مردم هم ولو بی اهمیت باشه خدا نمیگذره. این عرض می کنم که فرمایش مرحوم آقای حکیم و فیه مستمسک جلد 10 صفحه 100 و فیه ان دلالت علی ذلک غیر ظاهره اذ لا تعرض فیه للاهمیه و انما تعرضه للغفران و ان ظلم الانسان نفسه یغفر و ان کان له من الاهمیت مالا و ظلم الانسان غیره لا یغفر الا بمراجعه صاحب الحق و این لم یکن له شیء من الاهمیه مادام انه حق للغیر. فالحدیث الشریف متعرض لغیر ما نحن فی. حدیث شریف نمیخواهد در عرصه اهمیت وارد بشه، میخواد چارچوبه های غفران رو بیان کنه. بنده عرض میکنم که نکتتون اخرا در این روایت هست و اون نکته برعکس استدلال آقایانه. چرا؟ چون میگه شرک بخشیده نمیشه، اهم شرک دیگه، حق الله هم هست. و قصه عرض میکنم که لا یدعه الله معنایش این است که اصلا در حوزه خدا نیست، در حوزه بندگان خدا، در حوزه بندگان خداست و خدا پشتیبان مظلومینه. به عبارت دیگر اگر ما باشیم و این روایت، ما باید روایت رو دال بگیریم بر تقدیم حق الله. اما اونی که بخشیده نمی شود، فاما الظلم فالذی لا یغفر ظلم الانسان ربه. خب ولا اقل من الاجمال، اینو بنویسید دیگه، ولا اقل، این روایت مجمله که در این عرصه در صدد بیان هست یا در صدد بیان نیست و نمیتوان به روایت مجمل استناد کرد، مضافاً الی ضعف سنده. مضافاً الی ضعف سنده. یه جنبندی تا الان داشته باشیم. پس با این روایت اهمیت حق الناس رو نمی فهمیم، اما با تتبع به مواردی که در فقه هست به این واقعیت می رسیم که یک اصل پذیرفته شده تقدیم حق الناس علا حق الله هست، با استقراء، با تتبع، همانی که مرحوم حکیم اسمشو گذاشت مرتکزات متشرعه. و هنا مطلبانه. مطلب اول آن است که اگر ما آب داشتیم در شرایط بسیار سخت و مدیون هم بودیم، میتونستیم این آب رو بفروشیم و دینمون رو بدیم، یا این آب رو صرف وضو کنیم. کدوم مقدمه؟ طلبکار و حالم هست. بله، این که بخریم، من یک خاطره ای از نجف دارم، خاطره عجیبی. خاطره این است که خوب داشتیم بعد از زیارت می آمدیم به ایران، تأخیر داشت، تأخیر 10 ساعته. سه کاروان بودند، سه کاروان و تو عزیزانی که فرودگاه نجف رفتن میدونن امکانات نیست. دیدم بچه ها هم دارن گریه میکنن و قصه آبه، از کسانی که بتونند مردم باهاش حرف بزنن یه دونه مسئول حج و زیارت و هواپیمایی نبود، همشون ریختن سر ما که به داد برس چکار. خب گفتم مدیرهای این کاروان ها کی هن؟ سه نفر آمدن. گفتم باید آب بخرید و به خصوص این بچه ها رو، و الا دیگر بار دیگر مدیر کربلا نخواهید شد، مدیر عتبات نخواهید شد. جدی بگیرید این رو. بلافاصله این مدیرها آمدن، نه تنها آب، آب میوه هم گرفتن برای مردم، اولش هم آوردن پیش من. گفتم من برای اینها فریاد زدم، قطعا نمیخورم تا تک تک اینها بخورن، اون وقت چیزی تشمون برای ما بیاد. حالا بیشتر از این قصه را نمیگم، ولی قصت زیلون طویل. پس بنابراین گاهی آب بسیار قیمتی میشه. اگر چنین قیمتی شد که این دینش رو باهاش بپردازد یا وضو بگیره، تحقیقا اینجا دین مقدمه. چراش، اونی که دلیلش رو از شما میخوام، چرا؟ بله، این عزیز ما ولو اصطلاحیشو نگفت، ولی من همینشو اصطلاحی میکنم. به دلیل اینکه وضو له البدل، وضو له البدل و یصدق علیه العاجز. چرا یصدق علیه العاجز؟ تو مدیون دیگه. درست است که آب داره، ولی او دینش حال باید بپردازه. فهو عاجز عن استعمال الماء، عاجز عقلا یا شرعا. بله، عاجز شرعا. این یک مسئله. پس در این هیچ فقیهی بحث نداره که اگر حق الله له البدل، اینجا این حق الناس سبب می شود که او عاجز بشود. مطلب ثانی که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، آن که اگر ببیند حجش همراه با تصرف در مال غیره، صلاتش همراه با تصرف در مال غیره، صومش همراه تصرف در مال غیر است، اینها واجب نیست. واجب نیست حج، واجب نیست صلات اختیاری. لکن چرا؟ ایشان میگوید برخی گفتن وجه چراییش اهمیت حق الناس بر حق الله. این درست نیست. چرا درست نیست؟ به دلیل اینکه اگر اداء زکات مستلزم تصرف در مال غیر بود، اداء خمس مستلزم تصرف در مال غیر بود، اداء کفارات مستلزم تصرف در مال غیر بود، جایز است یا نیست؟ بله جایز نیست، با اینکه اونم حق الناسه، زکات حق الفقراء هست، انما الصدقات للفقراء والمساکین. پس روشن نیست آن که در باب صلات و حج و صوم میگن واجب نیست لاهمیت حق الناس، اگر به خاطر اهمیت بود در باب زکات باید بگن اشکال نداره اداء زکات ولو متصرف در مال غیر بشی، حد اکثر تخییره، میتونی تصرف کنی در مال غیر و میتونی هم اداء زکات کنی، در حالی که چنین چیزی نگفتن. عرض میکنم محضرتون که معمولا این مباحث رو، مباحث تزاحم حقوق، در کتاب صلح مطرح میشه، فروعی در اونجا مطرح است و هنا مسئلتون، و اون مسئله این است اگر کسی مرده هم دین داره هم وصیت کرده هم بدهکاری های دیگه داره، کدوم مقدمه؟ و فرض اینه بدهیش آنچرا که دارد کفاف به همه بدهیهاش نمی کنه. این جای روایتی هست معتبر با سندی که در کافی فراوان است و بهش عمل می شود، جلد 19 وسائل صفحه 329، ابواب و کتاب الوصایا باب 28 حدیث 1. این آدرس رو بنویسید گمگشته نمی شید. چرا؟ چون وسائل 20 جلدی پیدا می‌کنه، وسائل 30 جلدی پیدا می‌کنه، وسائل 8 جلدی هم پیدا می‌کنید. آدرس فنی این کتاب این چنینه: کتاب الوصایا باب 28 حدیث. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی. خب محمد ابن یعقوب که روشن، علی ابن ابراهیم هم جلالتش روشن، ابش ابراهیم ابن هاشم هم روشن، نوفلی هم اسمش حسین ابن یزیده، اسم بسیار عجیب و غریب، اما بهش اعتماد شده. عن سکونی اسماعیل ابن مسلم ابی زیاد، مختلفون فیه ولی بزرگان در مجموع اعتماد کردن به روایتش. انا ابي عبد الله عليه السلام قال اول شيء يبدا به من المال الكفن. اول میرن سراغ کفن، باقی ماند میرن سراغ دیگر بدهکاری هاش، نماند اول ما یبدع به من المال الکفن ثم الدین، سپس سراغ دین میان، ثم الوصیه، بعد سراغ وصیت میان، ثم المیراث، آنگاه سراغ میراث میاد. ظاهرا این ترتیب ترتیبی است که در تزاحم مورد توجه است. خب حق الله، حق الناس، فوارق، تزاحم، خیلی اجمالی مطرح کردیم. مرحوم شهید اینا رو به دقت مطرح کرده و بیشتر این فروعی که ایشان مطرح کرده برگرفته از کتابهای اهل سنت است که باید جداگانه مورد بحث قرار بگیره. حق الناس بر دو قسم، یکی حقوق غیر معنوی که گفت، یکی حقوق معنوی حق الطبع، حق النشر، حق التعلیف. آیا این حقوق معتبر است؟ مورد قبول است؟ حق الناس است یا حق الناس نیست؟ امام در تحریر مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی در ارشاد و سائل، مرحوم آیت الله العظما تبریزی در صراط النجات، این بزرگان به صراحت انکار کردند این حقوق معنوی. از معاصرین اون بزرگی که خیلی پا فشرده در این حقوق آیت الله العظمای سبحانی، ایشون 400 جلد کتاب نوشته، تا الان 400 جلد کتاب درشت و ریز که انصافا ما باید ببالیم به حوزه ما، به بزرگانی این چنین آیت الله العظما مکارم، او هم تعلیفات فراوان، آیت الله العظما جبادی، ایشان سخت پا فشرده در این که این حقوق حقوقی است که مشروعه. به فضل خدا فردا وارد این بحث میشه. منتها یک استشاره محضرتون دارم، پیشنهاد شده مفصل به ما که روزهای چهارشنبه را شما بپرداز به مسائل اخلاقی مبتلا به، نه اخلاق مصطلح که بنده خودم رو در این شأن نمیدانم، اما مسائل اخلاقی مبتلا به، مثلا برخی از مسائل خانوادگی. این یک پیشنهاد. پیشنهاد دیگری هم برخی از عزیزان گفتن شما چهارشنبه ها رجال میگفتی، مباحث رجالی، و به نظرم میرسد که مفید هم بود. گفته شده همون ها ادامه بدیم، البته فردا که ادامه همین بود. و پیشنهاد سوم هم همینی که هست، ادامه بدیم به درسی که در سه روز چهار روز هفته گفته میشه، روز پنجم هم همین. دوستان محترم، کتبی دو کلمه نوشتند، بنویسید با کدوم پیشنهاد بیشتر موافقید. عزیزمون جمع میکنن پیشنهادات رو، یکی از این سه تا پیشنهاد رو روزه های چهارشنبه های هفته های آینده دنبال کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.